اللهم صل على فاطمة زوجها ونعلها وبنيها السر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام دارم محضر شما بزرگواران و تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید الله الاکبر، عید سعید قدیر. محضر شما بزرگواران، طبعا عید قدیر یکی از بهترین ایام و روزها برای هر شیعه روایت داریم که از مرسوم که ما در روز قدیر علاوه بر این که در روح شاد هستیم که طبیعیه ما طوری مرسوم فرمان اندوه دل ما تازه میشه از این حیث که آنچه که حق خدا بود گرفته شد، حق بشریت بود گرفته شد و این همه جرم و جنایت که روز ما شاهدیم در دنیا داره اتفاق میفته، متاسفانه همه اینها در نتیجه پس زدن امیرالمومنین. فلذا گناه اولین و آخرین بر عهده و گرده کسانی است که علی بن ابی طالب علیه السلام را پس زدن و آنهایی که به این پس زدن راضی شدند. این دو شب بنده قرار پیرامون بحث منا سخنرانی کنم. همچنان یک نکته ظریف و مهم این که بنده فعلا به تا بازگشت کامل حجاجمون به گفتن یک سری از سرفصل‌ها اکتفا خواهم کرد و بقیه این مسائل رو موکول میکنم به این که مطمئن بشیم جان عزیزانمون که الان در عربستان هستن حفظ بشه. من نکاتی رو عرض میکنم که سرفصلاش قبلا گفته شده، منتها مهارت خاص بود، اینطور نیستش که هم یک سری حرف برای تکراری چیزی اکتفا کنید. نه، و امشب بپذیرید که منطق و عقل هم همچین چیز رو چی میپذیره و ما نباید اینجا شرایط رو فراهم کنید که اونجا بتونن خدای نکرده دست اندازی کنن، دست روزی بکنن و عزیزان ما اندازه کافی این دا عظیم و سنگین بوده. آن هم دنبال بقاله هستن که بتونن ماجرا را از کنن. منطقه حرف اول و آخر و رهبری که دوزن اینه خیلی واضح گفتن، اونها هم سابقار دستشان آمده و میدونن و شما میدید که از همون بعد از ظهر اسم فردا نکشید لحن اینا عوض شد و گفته ما همکاری میکنیم تمام اجساد رو به پیکر که این عزیزان رو پس اجزای این بنده در همین مشهد یک زمانی پیرامون بحث یمن سخنرانی کرد و محضر شما بزرگواران و عزیزان اونجا هم شما دیدید که یک سری از مسئولینی که من عرض کرده بودم اتفاق افتاد و این واقعیت رو ماجراست. اگر ما دشمن رو درست قصد نکنیم، تحلیل نکنیم، همین اتفاقات طبعاً نمی‌افته. امشب پیرامون دلایل وقوع این مطلب صحبت میکنم، بیشتر بحثم تئوریه. فردا شب از چه گذشته در اونجا صحبت خواهم کرد. یعنی امشب بگیم اصلا به چه دلیل این اتفاقات میفته و آلستان چرا داره این رفتار رو از خودش نشون میده. فردا بحث میکنیم که آیا بیکفایتی بود یا عمد بود، چطور این اتفاق افتاد، راهی بسته شده بود، کسی برخلاف حرکت حجاج راه میرفت چطور شد و تمام استنادات هم عموما به کلیپ‌های کشورهای دیگه خواهند. اگر ما بیم از حاجه خودمون مصاحبه پخش کنیم اینا میگن چی؟ اونم از خود این اومده داره به نفع شما سازن به نفع از حجاج مصری و الجزایر و اینهایی که باش جمع‌آوری شد و زیرنویس شده که شالا فردا شب اینا رو مقصد پخش کنیم. 6-7 دلیل رو میدونم بابت این مسائل که یکیشو صحبت کرده بودم توی جلسه قبل ایران و بحث یمن و امشب خب طبعا این دلیل خواهم بود یکیشم همین بحث. ببینید بزرگواران در سیستمی و حکومت آل سعود حکومت و ملک بودن و پادشاه شدن این به فرزندان عبدالعزیز میرسه، فهد ابن عبدالعزیز، عبدالله ابن عبدالعزیز، سلطان ابن عبدالعزیز، سلمان ابن عبدالعزیز، این پسر هاست مثلا این طور اینجا سلطان پادشاه نشد توی ولایت خودش بود، یعنی فقط این برادرها میتونن شروع شن. یه قانونی بود که تو وصیت‌نامه خود همین عبدالعزیز همچی بود که فقط پسرها پادشاه بشن. خب طبعاً سن اینها چی میشه؟ میره بالا. مثلا ملک عبدالله زمانی که پادشاه بود باز ولیعهد هم میشه که یکی از همین برادرها. سه تا از ولیعهد مونن، یعنی قد سنشون بالا بود، همه من خدای 80 سال سن دارن. این بسیار بسیار حکومت آل سعود رو دچار خطر کرده و به سمت اضمحلال رو میبره، چون دلایل اینکه آل سعود نتونه توی همچین اصلی بماند فراوانه. توی یکی دو تاش هر کشور دیگه شبیه آل سعود بود حالا 50 بار فرو پاشیده بود. اینا به خاطر نفتش و به خاطر پولی که دارن و رسانه‌ها رو میخرن خیلی اشکار کردن راضی نگرد میشه، چون که اصلا یه دموکراسی نیست توی این دنیا. اما در مورد دموکراسی و حقوق بشر میزنن اصلا این دو واژه‌ای که از عرض کردم خدمتتون اصلا مضحکه. در عربستان سعودی یک انتخابات ولو تشریفاتی انجام میشه، یک حکومت پلیسی وحشتناک اصلا جرأت نداره حرف بزنه، سریع دستگیر میشه. یه نفر به من اسمس داد که استاد در مورد منا صحبت میکنی مراقب باش خودتو تو ایران نگیرن. من گفتم یعنی کی بگیره؟ یعنی آل سعود بگیره؟ گفتم نه، همه ایرانی های خودمون نگیرن. گفتم چطور؟ یه وقت بگید اونا اینجا مادر دارن. گفتم نه، این قلطا نمیتونه بکنه. بچه افتخار از این بالاتر که آدم در دفاع از این شهدا من تو مورد اتهام قرار بگیره بگیرن مزخرفاتی دیگه. الان یه حال یعنی هیچی نداره اصلا. مثلا آل سعود چیه؟ چیز قابل دفاعی داره از منظر جهانی ها، نه ما بماره یک کشوری که اسلامی هستی با هم، نه مثلا حقوق بشر، حقوق زنا، سیستم حکومتی، شفافیت مالی که مثلا ساختار اقتصادی آل سعود داره، هیچ. از طرف دیگه یک مشکل بزرگ و یک باگ بزرگ تو ساختار حکومتی خودشون و اون چیه؟ اونم اینه که الان دارن به سمتی میرن که دیگه توی عصر امروز و عصر جدید این بچه های عبدالعزیز دیگه تر کشیدن، همه باید پیرپاتان مریض آلزایمری در داغونم.
خب حالا باید بره چیکار کنیم؟ سیستم حکومتی بعدی دموکراسیش کنیم؟ که عربستان سعودی مال این حرفا نیست. بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم انتقال بدیم به افرادی غیر از پسران؟ خب بچه های کدوم پسر؟ یعنی بریم سراغ نوه ها؟ اینجا بچه های همین سلمان ادعا دارن، ملک عبداللهی که بچه مرد پادشاه قبلی، اونا هم بچه هاش چی هن؟ مدعی هن. بچه های فهد مدعی هن. بچه های سلطان مدعی هن. خب این چطور باید این کار انجام داد؟ یک اتفاق عجیبی که با روی کار آمدن ملک سلمان اتفاق افتاد، این اتفاق عجیب بود. ولی عهد شد مقرن، برادر ملک سلمان، اونم یکی از بچه های چی؟ عبدالعزیز، مقرن ابن عبدالعزیز. اما جالب، ملک سلمان یک کودتای عجیب غریب انجام داد و این قانونی که سالها بود رو چیکار کرد؟ شکست. و چه اتفاقی افتاد؟ مقرن رو از ولایت عهدی عزل کرد و مقرن الان محبوس در یکی از کاخ‌هاست، حبسه، حق استفاده از اینترنت و اونم چیزایی نداره. خب این رو عزلش کرد، کاری هم نکرده بود، میگه مثلا یه اتفاق افتاد. و کیو گذاشت ولیعهد؟ برای اولین بار یکی نوه ها رو. بچه کیو گذاشت؟ بچه داداشش نایف ابن عبدالعزیز، که اونم از ولیعهدهای قبلی بود که مرد، اصلا پادشاهی رو ندید، زودتر از خود پادشاه مرد. پسرش محمد ابن نایف رو گذاشت چی؟ ولیعهد. اینجا اگه پسر خودش رو میذاشت ولیعهد، صدا در میومد، گفت نگاه کنید باید بره سراغ چی؟ نوه ها. تو نوه هام نه پسر من، فلان کی؟ محمد ابن نایف، این نوه عبدالعزیزه، پسرش دیگه نیست. این شد شاه، این شد ولیعهد. ولیعهد هم تو عربستان سعودی قدرت خیلی زیادی داره، خیلی کاره اجرایی بر عهده‌شه، چون این پادشاه عمان پیرپاتالن اینا خیلی از کارا هم، یکی از مسئولیتاش هم به حجه. خب بعد بدونید پشت سر واقع چه اتفاقی بوده، یکی از مسئولیتاش همین حجه، یکیش وزارت کشوره، یعنی امنیت اونجا دست همچین کسیه. بعد چی کار کرد؟ یه کار عجیب غریب ترم کرد، برای ولیعهد یه جانشین تعیین کرد. شاه خودش، ولیعهد بچه داداشش، جانشین ولیعهد پسر خودش، کی؟ محمد ابن سلمان، که در این حال وزیر دفاع هم هست، جوانی که تون تیکه که رهبری انداخت به اینها، که اینا به خاطر حمله یمن بود که مثل جوان و ارداشتن اومدن به جون مردم افتادن، اینا منظور همین. اما شما باید این رو مد نظر داشته باشید، من نکاتی بگم عرض بکنم. ولیعهد علاوه بر این نکاتی که گفتم، جانشینی شورای وزرا را هم باز بر عهده داره و ریاست شورای امور سیاسی و امنیتی را هم باز بر عهده داره، یعنی خیلی مهمه. یک سری بحثا مطرح شد، شایعاتی تو خود عربستان سعودی، که یکی از جریانهای درون خانواده آل سعود قصد ترور ملک سلمان رو داشتن، از سمت یک سری رسانه‌های غیر رسمی پخش شد. بلا فاصله بعد این ماجرا مقرن رو گرفتن، حبسش کردن، یعنی اصلا هیچ چه اثبات نشد. بعد این چی شد؟ حتی میگفتن ملک سلمان دستور اعدام مقرن هم داده، تمام گارد حفاظتی همه عوض شدن، همین یک بهانه‌ای شد برای تغییرات بسیار گسترده. و اینو میگن الان زنده نگهش داشتن، فقط مونده چون میترسن از اعدامشن. اینطوره. احمد ابن عبدالعزیز یکی دیگه از پسرا، از معدود فرزندای بازمانده ملک عبدالعزیز هم از قدرت خلع شد، یکی دیگه شون بود. و این هم شایع بازداشت شدنش و این مسائل مطرحه، که از چنگال تلویزیون نشونش هم میدن که بگن بازداشت نیست، اما هیچ کاری نمیکنه، خونسای خونسا. همونقدر که ملک سلمان میتونه نقش داشته باشه تو قدرت، اینا هم به عنوان کاندیدای چیان پادشاهی، اینو ملک سلمان اومد شکست. برای اینکه آمریکایی‌ها راضی نگه داره، سعود الفیصل وزیر امور خارجه 40 ساله رو برداشت، عادل الجبیر رو گذاشت. عادل الجبیر سفیر عربستان تو واشنگتن بود، در آمریکا بود، و با این کار آمریکا رو هم یه جوری چیکار کرد؟ مثلا ساکتش کرد که ببین من آدم نزدیک به تو رو سفیرم تو آمریکا گذاشتم وزیر خارجه. تا اینجا یه جنگم با یمن رو انداخت و فرمانده یه جنگ بر عهده کیه؟ پسر خودش. این پسر کیه؟ این همونیه که بحثش مطرحه، داشته رد می شده راهو بستن به خاطر این، و این حجاج اینطور قتل عام شدن. کل خوشتیپ آل سعود همینه. این پسره رو خیلی هم میگن به تیپش و قیافش خیلی می نازن. تو سال 2015 وزارت دفاع مشاوره ویژه پادشاه، رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه و ریاست اون به همین محمد ابن سلمان واگذار شد. شرایط امنیتی شد. جنگ با کجا شروع شده؟ یمن. وقتی شرایط امنیتی میشه، نگاه مردم معطوف به یک مسئله خارجی شد، که ما از سمت یمنی ها و شیعیان حوثی ها با این عبارت ها، نه مردم مظلوم یمن، نه. تحت چی هستیم؟ حجمه هستیم. ایران داره این کار میکنه، ایران داره اون کار میکنه، ایران داره این کار میکنه برای مردم داخل، برای اینکه خفه کنن مردم خودشون رو و شاهزاده رو خفه کنن. یک مسئله مهم رو به وجود. مثالی برای شما بزنم، یه زن و شوهری با هم قهرن، مثلا یه هفته من قهرشون گذشته، یه هایی خبر میرسه که تو بیمارستان بچهشون چی شده؟ ماشین بهش زده، الان بیمارستانه. اینا دعواشون چی میشه؟ فراموش میشه. یعنی شما ناراحت نشید آقا چرا محمد ابن نایف ولیعهد، چرا پسر ملک عبدالله ولیعهد نشه، چرا پسر فهد ولیعهد نشه. اینها رو برای اینکه ساکت ساکت ما جنگ داریم. فهمید چی شد؟ یعنی با امنیتی کردن ماجرا حواسا همه چی بشه؟ پرت بشه. باید شما روشن بشید ماجرا چیه، باید بدونید ما عزیزانمون رو بابت چی از دست دادیم. خب دعوای خانوادگی بین همین ها. همینجا هم شما میبینید میگن مسئولیت حج با کیه؟ با محمد ابن نایفه. مرحله یک انجام شد، حالا مرحله دو دقت کنید، شاه، ولیعهد، بچه برادرش و پسرش جانشین چی؟ ولیعهد. سلمان میخواد حکومت رو در فرزند خودش قطعی بکنه، یعنی همین وزیر دفاع بشه چی؟ پادش ولیعهد بشه. برای این کار دو تا اتفاق بعد می افتاد. یک، محمد ابن سلمان یا وزیر جنگ تو یمن خودی نشون میداد. یعنی میتونست ماجرای یمن رو حل بکنه، یک جشن ملی بگیرن، بیارنش تو خیابون، مردم گل بپاشن، ها؟ بگن دمش گرم، دیدی چجوری ماجرا رو جمع کرد؟ این به درد چی میخوره؟ ولایت عهدی میخوره. این باید حاکم بعدی باشه. یک عملیات روانی، یک داستان این شکلی. دو، اینجا رو دقت بفرمایید. این که اینی که هست، یعنی اونو تقویت بکنیم جانشین ولیعهد، ولیعهد فعلی رو چیکارش کنیم؟ تضعیف بکنیم. این محمد ابن نایف خودش نمیدونه، این برای دوره گذار از در قدرت اومده. فعلا باش که دهنا رو ببندی، چون اگه مستقیم پسر خودش رو میذاش شر میشد، دعوا میشد. فعلا تو باش. یکی دیگه هم چیه؟ بی ارزگی این نشون داده بشه. الان این همه دارن بحث میکنن آقا مسئولیت حج گردن کی بوده، نگاه کن یه امسال ایشون مسئول حج بوده، ببین چی شد، چه اتفاقاتی افتاد. اونم داره از خودش دفاع میکنه، یعنی اونم باز داره تیکه مینازه به این وریا. چی میگه؟ میگه عزیزم به من ربطی نداره، پسر خودت بود با ماشین داشت رد میشد راه بستن. فهمیدی این خبره که از درون آل سعود داره میاد بیرون، از اختلافی نشأت میگیره که بین خود این هاست. به معنی واقعی کلمه این جانوراست. ولاک کل انعام بل هم اضل. با این به بنده خورده نگیرید، این عبارت قرآنی است که حیوان این کارهایی که اینها دارن میکنه و مردم مظلوم یمن هیچ کی نمیکنه. شما میبینید تو دل همین ماجرای منا حمله بود که داشت صورت میگرفت به سمت کجا؟ یمن. شما دیدید چطور یک عروسی رو اینا به خاک و خون کشیدن، 100 و خورده تا 200 نفر آدم کشته شد. اینا باید حواسمون در واقع باشه. یک نکته هم به شما بگم در وارد سدیری ها که تو ماجرای یمن عرض کردم، حالا کوتاه بگم. اینا یک معروف بودن به 7 سدیری. اینا منظورشون که سدیری ها میشد، خدمت شما کنم، احمد سدیری میشد پدرزن عبدالعزیز، ازش دختری گرفت به اسم حصه. خب این زن زیاد داشته دیگه، براتون گفتم اون جلسات دا بچه‌هاش هم واقعا یه چیز عجیب غریبی بود. خیلیشون مردن، خیلیشون هم حذف شدن، یعنی اون کسی که مثلا میدید خبر سکتش میاد مسمومش میکردن، اینا رو حذف کردن. اینا 7 تاشون از یه زن بودن، از عبدالعزیز، از همون حصه بودن، هجیمی ساد. به اینا معروف شدن به 7 سدیری معروف. کیا بودن اینا؟ که از زمان فهد که 1982 اولی اینا به قدرت رسید، این برادرای خودشو با صاحب زینفوز کرد. تا اینکه ملک عبدالله اومد سر کار. ملک عبدالله برادر اینا بود پدری، اما مادری از سدیری ها چی بود؟ نبود. بعد ملک عبدالله دوباره سدیری ها برگشتن به قدرت. تا تونستن غیر سدیری ها رو چیکار کردن؟ حذف کردن. ملک فهد یکیشون بود که پنجمین پادشاه عربستان 1184 هم مرد. سلطان ابن عبدالعزیز که ولیعهد بود، این اکوشو بگیرید آقا دست شد. سلطان ابن عبدالعزیز که ولیعهد بود اصلا رنگ روی پادشاهی رم ندید و مرد. اگر پادشاه مرد میشد. نایف ابن عبدالعزیز که بابای همین محمد ابن نایف، اونم مرد. پس میبینید محمد ابن نایف که الان گذاشته ولیعهد، بازم یکی از کیاست؟ از سدیری هاست. نسبت به غیر سدیری ها نزدیک، اما خود همین هم باز نباید باشه. این احمق خبر نداره، اینو گذاشتنش برای چی؟ دوره گذار. عبدالرحمن ابن عبدالعزیز نایب وزیر دفاع، ترکی ابن عبدالعزیز، سلمان ابن عبدالعزیز که پادشاه، و احمد ابن عبدالعزیز نایب وزیر کشور، که همین احمد رو هم چیکار کرد؟ خونه نشین کرد. با اینکه سدیری ها رو آورد سر کار، یعنی دو مرحله از پاکسازی داریم. یک پاکسازی سدیری از غیر سدیری داریم، یک پاکسازی که چی؟ فقط خاندان سلمان. یعنی مقرن از غیر سدیری هاست حذف میشه، اما احمد که از سدیری هاست، ملک سلمان احساس خطر میکنه که این چرا، این هم انتقاد داره، میگه تو با چه حقی؟ من هم میخوام پادشاه، تو مردی الان، من میخوام پادشاه بشم، چرا بردی تو نوه ها؟ این هم باید دهنش بسته بشه. من خیلی واضح و در واقع ریز گفتم. این اولین دلیل یعنی برای ماجرای منا همین بود که بی ارزگی محمد ابن نایف اثبات بشه که فردا خواستن اینو بذارنش کنار اصلا کار سختی نباشه. اینها در هر دو تا پروژه، در پروژه اول که قهرمانی پسرش تو جنگ باشه اونو گنده کنن، اینو کوچیک دیگه، درسته؟ ببین نگاه کن، من 5 تومن دارم، شما 5 تومن، من 1 تومن بدم به شما، فاصله من دیگه 1 تومن نیست، 2 تومنه. این پایین بیاد اون بالا بره، فاصله بیشتر میشه تو چشم میاد. یکی بزنن تو سرش، یکی بکشن بالا. اون محقق نشد، یعنی پسر این بابا، یعنی همین وزیر دفاع ملعونشون، این نتونست جنگو مدیریت کنه. 6 ماه فقط اینا گند زدن، هیچ کاری نتونستن بکنن. دعواس الان سر بندر عدن میخوان بگیرن، نمیتونن. عربستان سعودی بعد از سالها کسری بودجه آورده، ماه 1 میلیارد دلار هزینه این جنگه، 3000 میلیارد تومان. کشورهای دیگه هم دادشون در اومده. تا کی ما صدامون در اومده؟ صداهای حقوق بشری در اومده تو دنیا. ای بابا، مردم یمن غذا ندارن، آب ندارن، این چه وضعشه؟ چرا همه نگران مردم سوریه‌ان؟ چرا؟ چون اونجا بشار اسد حاکمه. همین چی شد؟ یعنی دیگه تا چقدر میتونی نگه داری؟ تا الان هم آل سعود با پول خیلی از رسانه‌ها رو خریدن، رسانه‌ای که ادعای آزادیشون میشد و کار حرفه‌ای رسانه میکردن و مزخرف میگفتن، اینا رو فتیله همه رو میچن. شما دیدید بی بی سی چطور تمام قد اومد از این فاجعه منا دفاع کرد؟ همه رو با پول. الان من اینجا فکر نکنم بی بی سی خاطر پول بودا، نه، بی بی سی ذاتن با آل سعود همراهه. چیز واضحیه. یک سری از این جیرخورهای ایرانی هم که پول میگیرن هم به نفع اینا شروع کردن حرف زدن، چه خارجی هاشون چه داخلی هاشون. از اون نوریزاده ملعون بگیرید که شروع کرد ماسمال کردن. حالا من فردا تمام کلیپ های اینا رو نشون میدم به شرط حیات، و اگه بذارن سخنرانی کنیم با این اسمسی که فرستادن. اینا اگه میخوان یکی ممنوع سخنرانی بکنن تو این زمینه، برای رهبری رو ممنوع سخنرانی کنن، قبلش هم باید امام ممنوع سخنرانی میکنن، که امام فرمود ما اگه یه روزی از قدس بگذریم، یعنی خدا شاهده جز امام هر کی این حرفو میزد اصلا شاید چه بسا میگرفتن مینداختنش زندان. که دیگه قدس، مسئله قدس مسئله اصلی جمهوری اسلامیه. امام فرمود از قدس بگذریم، از صدامی که 8 سال با ما جنگیده بگذریم، از آل سعود نخواهیم گذشت. اینا فرمایش امام ها. گفتم کسی دیگه میگفت یه دونه دیگه، یه جایی متاسفانه، نه که بخوام خدا نکرده نقد بدی بکنم، نه این واقعیته، یه جایی شما آرمانهای انقلاب رو میگی توسط عده در داخل مورد هجمه قرار میگیری. بله امام اون موقع اون حرف رو زد، این روزا رو میدید، این روزا رو میدید که اینجوری نزنن تو سرت، به نوجوانا تجاوز کنن و ظاهرا رو اینطور به خاک و خون بکشن. چیز عجیبی هم نیستش که مگه سال 66 نکردن 400 تا ظاهر رو به خاک و خون کشیدن اینا. این یک بعد ماجرا، این یک دعوای داخلیه برای اثبات بی ارزگی هاشون. فردا حذف محمد ابن نایف چیه؟ آسونتره و دیگه چی میشه؟ حکومت میرسه به یک جوان. حالا اینم 50 سال دیگه وقت داره. همین چی شد؟ برای طبیعی، عمر طبیعی در نظر بیم. مورد دوم، پاسخی به شکست عربستان تو منطقه بود. عربستان تو منطقه خیلی پول خرج کرد، یک جاهای نسبتاً موفق شد، یک جاهایی هم اصلاً موفق نشد. در مصر موفق شد اخوان المسلمین رو ببره بکنش. 12 میلیارد دلار عربستان خرج کرد تو مصر که همین مرسی و دار و دستش و اینها چی هن؟ برن کنار. مرسی اخوان المسلمین مشکلشون چیه؟ اینه که اینا دموکراسی خواهن، میگن مردم باید چیکار کنن؟ رأی بدن. این برای عربستان و سعودی یعنی سم مهلک. رأی؟ به قول جناب خان رأی برای عربستان سعودی مثلا انگار داری بسم الله و جنه. ایران نیستش که 37-8 ساله این نظام شکل گرفته، 37-8 انتخابات داشته. این فکر کنید رأی دادن اونجا. دو، اخوان المسلمین برخلاف رویه رایج در بین اهل سنت به قدرت رسید. یعنی چی؟ اهل سنت فقهی، ما شیعه ها حکومت از آن خدا میدونیم، روی زمینم از آن چی؟ امام معصوم. در غیبت ولی معصوم، ولی فقیه میتونه به نیابت از امام معصوم چیکار کنه؟ حکومت تشکیل بده. اونم حکومت برای خودش بگید نیست، این حکومت باید در راستای ظهور باشه، یعنی باید از کیان تشیع دفاع بکنه، حکومت رو آماده بکنه، اون بحث یخاف القتل رو از بین ببره، بسترها رو آماده بکنه برای اینکه چی؟ این پرچم رو تحویل امام زمان بده. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمون. در واقع اینه، اگر مثلا یک فقیه حکومت بخواد تشکیل بده برای خودش، باطل آقا، شما شک نکنید. فقط در راستای، یعنی پرچم جمهوری اسلامی رو پرچم ظهوره، یه پرچم جدا چیه؟ نیست که بگیم اینم یه حکومت، نه خیر، باید دو دستی تقدیم بشه، تمام دارو نداره این مملکت. خب اینم باید مد نظرم قرار. اهل سنت اینطور نبودن. چرا؟ چون شیوهی به حکومت رسیدن بزرگانشون متفاوت بود. ابوبکر در سقیفه حکومت رسیده، عمر توسط ابوبکر به حکومت رسیده، عثمان شورای 6 نفره که باز شروط خیلی خاص عمر داشت، به پسرش عبدالله هم گفته بود و به عبدالرحمن هم نقوف گفته بود، عملا مشخص بود نتیجه شورای 6 نفره چه. امیرالمومنین با رأی عمومی به حکومت رسیده، معاویه هم با شمشیر. خب کدوم یکی از اینا درسته؟ اگه بگن هیچ کدوم، یا بگن یکیش، یکی از اصلی ترین اصول اهل سنت زیر سوال میره، اونم عدالت چیه؟ صحابه است. باید چیکار کنن؟ بگن همش. خب اینا هر کدوم یه شکلیه. به خاطر هم به یک قاعده فقهی رسیده، اینو گوش کنید، الملک لمن یغلب الحق مع الغالب، هر کی به حکومت رسید حق با اونه، حالا هر جوری رسید. فلذا الان شما حق نداری علیه اول الامر بشوری در فقه اهل سنت، فهمیدی؟ ان کان عبدا حبشیا، حتی اگر چی باشه، یک برده حبشی باشه، مال سودان باشه، حاکم باشه، شما به حرفش گوش بدید. اینجاشو گوش کن، ان کان فاسقا، حتی اگه چی باشه؟ فاسق باشه. حالا اخوان المسلمین حسنی مبارک رو زده کنار، برخلاف دین عمل کرده، فهمی چی شد؟ اصلا حسنی مبارک فاسق، شما حق نداشتی بزنیش کنار. الان بحثی که ما مطرح میکنیم برای کسی که جلو بشار اسد داری میجنگم، اصلا بشار اسد فاسق، از این بیشتر شما با چه حقی میخوای بزنیش کنار؟ با فقه تو بذار کنار. اخوان المسلمین ایراد بهش وارد بود، گفتن شما الان چیکار کنیم؟ شما حسین مبارک رو زدی کنار، چه خاکی تو سر میکنی؟ شما میگم خب 1400 سال اشتباه میکردیم، کی گفته حاکم فاسق باید باشه؟
حسین مبارکی که با تیزی فیلیپینی دست داده، عرق خورده، با اسرائیلی کیه؟ نخیر آقا، حاکم اسلامی باید چی باشه؟ آدم باشه، مسلمون باشه، ظاهر الصلاح باشه. ای آروم آروم داشت میره به سمت چی؟ ولایت فقیه. همین چی شو؟ اون فقیه که ما مدن از مجتهدی که باید چی اجتهاد داره و سر در بیاره از دین. آقا حسین مبارک چی از دین میفهمه؟ حتی جالب بدونید برای اینکه مرسی بشه رئیس جمهور، فقیه این اخوان المسلمینی ها اومد باش بیعت کرد که این بتونه حاکم بشه. دقت کنید، اینا متأسفانه تلویزیون ما شروور داره به خود مردم میده. اینا ریشه‌ای بعد مردم بفهمن چرا این اتفاق. این خبر رسید به آل سعود، اینا رفتن رو ویبره. اوه اوه، اینا دارن از حاکمی صحبت میکنن که عرق نخوره. آقا ملک عبدالله فیلماش اومده بیرون داره عرق میخوره. چیکار بکنن؟ گفتن نخیر، تو دانشگاه محمد بن سعود یک جلسه گذاشتن، گفتن نخیر اینا فاسقن. حکم همون حکم 1400 سال پیش. پول خرج کردن، مرسی چی شد؟ کله پا شد. و شما میبینید دادگاه داره چیکار میکنه؟ 500 تا، 400 تا، 300 تا، 200 تا حکم اعدام میده، صدای هیچ اولاغی هم در نمیاد. حقوق بشر خفقان. شما یه قاچاقچی رو اینجا تو جمهوری اسلامی با یه تون تریاق گرفتیش، میخوای اعدامش بکنی؟ احمد الشهید از اون طرف داد و بیدادش در میاد که چیه؟ آقا اینا حقوق بشر حالیشون میشه. خب چطور خفه خون گرفتی تو مصر؟ 500 نفر حکم اعدام، اونم آدمای سیاسی. یک جوری اینا اومدن سر کار، دارن قلع و قم میکنن، یک جوری دارن قلع و قم میکنن که دیگه امکان شکل‌گیری حکومت دینی نباشه. چون ببین، ما میگیم با اهل سنت مشکل نداریم، اینجا با اینا مشکل نداریم. ببین خود مرسی واسه ما لنگ و لغت انداخت، خاطرتون باشه. خب اما سگش میارزید به این وهابیا. چرا؟ چون خود مرسی موضوعیت نداشت. مسیری که اینا داشتن پیش میرفتن عجب، یعنی رسیدن به عقلانیت. راست میگه بابا، مگه میشه حاکم فاسق باشه؟ مگه میشه؟ آقا یه چیزی، شما یک حکومت مارکسیستی تشکیل میدی، ایدئولوژی که دیگه برمامنه ایدئولوژی مارکسیسمه، باید کسی رو بذاری حاکم که از مارکسیسم چی بفهمه یه چیزی. شما تو شوروی لنین رو باید بذاری سر کار، استالین رو باید بذاری سر کار، و همین هم شد، همین هم سر کار. خب تو حکومت اسلامی کیو میتونی بذاری سر کار؟ هیچ کسی که هیچ از اسلام ندونه؟ حداقل مساله بعد یه اجتهادی در اسلام چیه؟ خب همینه دیگه. ببین چقدر معقوله این بحث ولایت فقیه که شیعه بهش رسیده. یعنی بهترین شکل حکومت قبل از ظهور میتونه باشه. حالا من وعدم کردم انشاءالله چه بسا همین جلسه تو همین مشهد هم انجام میشه. سر رایزنی ها شده با اینا، پای بچه ها، که شاید مثلا جلسه ولایت فقیه که بنده وعده کرده بودم یه 7-10 جلسه بشه، انشاءالله شاید توی مشهد برگزار بشه. چی میشه؟ خب اینا به این شکل عربستان مصر رو تونست جمع و جور بکنه، اما سوریه رو هیچ غلطی نتونست بکنه. برای اسرائیل هم سوریه الان مهمه. فهمی چی شد؟ عراق رو هیچ کار نتونست بکنه، یمن رو هیچ کار نتونست بکنه. یک جا اگه به یه پیروزی رسید، 3-4 جا دیگه شکست سنگین خورد. این عقده ها رو میخواست بابا. الان شما میبینی روسیه وارد چی شده؟ جنگ شده. خبر دارید چه اتفاق افتاده دیگه؟ نماینده سعودی ها رفته روسیه، هرچه دهنش در اومده به پوتین گفته، گوشای پوتین سرخ شده، گفته باباتون رو در میاریم سر تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان. اونجا اینا میدین که پول خرج کردن تفکر وهابیت چیه اونجا بردن. چچن، شما چقدر این چچنیا توی عراق و سوریه دارن میجنگن، تو داعشن ها. یک شبهه‌ای بود که میگفتن چرا ایران سر فلسطین صداش در میاد، سر چچن چیه؟ برای اینکه فلسطینی‌ها وهابی نبودن، چچنی‌ها چیه؟ بودن. وگرنه ایران سر بوسنی هرزگوین هم صداش در اومد. اون موقعی که ما دفاع کردیم، اولین رژه‌ای که بوسنی‌ها انجام دادن با ژسه‌هایی بود که ما براشون فرستاده بودیم. 7-8 نفر ما آدم داشتیم تو بوسنی هرزگوین، آمریکایی‌ها یک کشتی پر سلاح آوردن لب مرز، گفتن این 7-8 نفر رو بندازید بیرون تا سلاح رو بهتون بدیم. اینقدر از ایران میترسیدن. بوسنی هرزگوین هم شیعه بودن؟ نه خیر. این عقلانیت شیعی اینجاست که تفکیک بکنه بین چی؟ بله معلوم شیعه بودن، نه قرآن قبول دارن، اصلا دین ما قبول نداره، قبول مسلمون میشه. خاتم النبیین و حضرت عیسی میدونه. او برادر ما نزدیکتر دوست باشه سنی که خدا ما قبول داره، پیغمبر قبول داره، خدا ما قبول داره، خب اهل بیت داره نباشه. خب اینا وهابیت بله ما بهمون توی جوب نمیره، تکفیر میره. حتی باز چیه اینقدر عقله بین باز وهابی و تکفیری باز یه جایی تفکیک قائل میشه. ما وهابی غیر تکفیری هم داریم. وهابی منو تو رو مشکل میدونه اما نمیگه باید کشت. باز هم شما نگاه بکنید تو صحبت های رهبری میبینید عبارتی که ایشون استفاده میکنه تکفیری ها اکثرا عبارت. خب دقت بکنید این یعنی مشخص تشیع الحمدلله با منطق سوالا بین ما هم یه سری حق دیوونه هست چیزایی میگن. این جامعیت تشیع نیست، هم افراد دارن و نمیفهم دارن زمین آل سعود بازی میکنن، تو زمین صهیونیسم بازی میکنن. چچن یعنی خط و نشون کشیدن واسه روسیه. اینقدر اینا واسه حقیش میکنن جزء ما احساس یاد ما متکبر نادونن، خیلی خنگن. کسی که مک رفتن ازش پرسید خیلی خنگن. آدم شعور داره. به من میگفتن یک جایی حالا یه سری بحثا پیش اومد، گفتن آقا این مثلا خطر برای شما وجود داره. گفتم ببین صهیونیستا اونجور چیزا روزی بنده رو میزنن که قبلش کامل ترور شخصیتی کرده باشن که من نوعی بوت نشم، یا اگه خواستم بوت بشم چی باشم؟ آره کوچیک باشم. چرا؟ چون میدونن خون دادن باعث میشه چی؟ بزرگ بشی. شهید آوینی رو قبل خون دادنش که میشناخ؟ هیچ کس. شهید شد آوینی. احمدی روشن که میشناخ قبل شهادتش؟ فقط 300 نفر تو دانشگاه شریف تغییر رشته دادن رفتن حدیه خوندن و تبدیل شد به یک نماد احمدی روشن. ضرر کردن مصطفی رو زدن. اینا ترور شخصیتی میکنن، دروغ میگن. تو همین فضای مجازی اصلا دیگه ما دهنمون زبونمون مو در آورد انقدر داریم تکذیبیه میدیم تو سایتمون. آقا شما گفتی 3 سال دیگه ظهوره، میگم احمقی میگه 3 سال دیگه ظهوره که من میگم خیلی توقیته. تو 20 تا 30 تا سخنرانی منو نمیبینی علی من. همین ظهور بسیار نزدیک است سیدیش اومد بیرون، بنده جز از اولین و اصلی ترین اما منصف ترین حداقل بگم یکی از منصف ترین ها تو بحث مخالفت با این سیدی بودم. اصلی ترین نقدم هم این بود که داری توقیت میکنی. یه متنی از ما پخش کردن، یه سری سایت های زرد مزخرفی هم که دردشون از دیگه است. من میدونم از کجا دنبال بهانه بودن. وکیل ما تماس گرفته باشه که شما با چه اینو پخش کردی. ما تو فضای مجازی هست چیزی ما هم زدیم. گفت الان تاکسی دارم میگیرم برم داستانه ازت شکایت بکنم به غلط کردن افتاد. بعد ما بیخیالشون ولش کردیم، باز دوباره مطلب گذاشت، اون تا تکذیب دو خطی ما رو گذاشت آخرش. بعد شما وقتی زراتو میخوندید مردم اصلا دیگه وقت نکردن تکذیباتو بخونن. یعنی مرض دیگه. اینا ادعاش دروغ میگن. به خدا قسم که اینا رسانن و رسانه میخواد حقیقت رو انتقال بده، دروغ میگن. اینا یه مش آدماین که ساخته شدن که سری اون چیزی که تو ته ذهنشون رو همونا رو بیارن به هر طریق و دروغ و راست و قاطی کنن به خودشون. وقتی که میبینم اینطور شده است، وقتی که میبینم به همون چیزی متن از مو فرش میشه دروغ. آقا چسبونه نشه به مذاکرات. مثلا من در مورد مذاکرات حرف نزدم. همین مشهد هم تجمع بود خاطرتون باشه، یه سری سرفصل گفتم آقا از رهبری نه یه قدم جلوتر بید، نه یه قدم چی عقب‌تر، یه کلیات میان بازیت بدن به زور. جنگ روانی دیگه، جنگ رسانه‌ای میکنن علیه. فهمم نیست ترور شخصیت میکنن. و اون برنامه سرخ بی بی سی من و تو یک دریوری و اینه میدونم این ما را مشهدی کردن تو موسا، گفتن رای برالله مشهد. بعد آقا نمیدونم باباش به غیبت رفت و یک چیزایی میگفتن که ما خونه رفتیم لپتاپ گذاشتیم هر از چنگایی میریم به پدر مادرمون سر بزنیم میریم خونهشون. میگه مادر جانو یه بار دیگه بذارون یکم بخندیم ما. جالبه برش میگه چه پدر سوخته آیه. ما یکی از اقوام بود زنده خدا و پیبر و نظام و همه چی. هیچ چاله جوانی بود. بعد دیدن این ماجرا این فایلی که واقع شده بود این بچه مسلمون شده. بعد گفتم خبر به ما رسید، گفتم چرا تلفن؟ گفت من هیچ که خبر داشتم تو رو که میشناختم. از بچگی باهم شدیم. خب گفتم تو رو که میشه فهمیدم پدر سوخته هر چی قبل اینا میگفتن چی بوده؟ همین شکلی بوده. ما اهل شرق تهرانی، ما روزن غرب تهران. اصلا یه تقریبا میتونم بگم جز علی اکبر رائفی بودی راست نگفت. یعنی فقط اسم ما رو درست گفت. خب این تخریب شخصیتی میکنن، بعد هست فیزیکیت میکنن. وهابی احمد اینطور نیستش، میرن تو فیزیک میکنن. فهمیدی؟ بیشعوریشونه. چرا؟ اصلا حالشون نیست. سعید چندانی ترور نکردن، مسمومش کردن. باعث شد سعید چندانی رو همه بشناسن. یک مستبصری که امام زمان از جلال الله در جمعشون رو شفا داد و اومد جلو دوربین و پزشکش اومد پرونده قبل سرطان و بعد سرطانشون نشون داد و خانواده‌اش کلا شیعه بودن. بعد عجیبه دیگه، مادرش اصلا معجزه. یعنی چی آقا؟ بزنید سعید چندانی برادرش رو رفتن پاشاغت کردن، برادرشون هم شد شیعه شد. یه بار شبکه ولایت دعوتش کرده بودن، من دیدم فیلمش رو. اینا نفهمن. همین خونها باعث میشه چی؟ حقانیت شیعه چی بشه؟ بیشتره. اما صهیونیست ها باهوشن. ترور شق بخوانم حذفت کنن، مسئولیت میکنن. یعنی یک قطعان بود، یعنی یک ماشین بهت بزنه، یک کار دیگه میکنن. اینجوری نیست برگردن استاد وسط خیابون تو بگید بقی بزن وسط هم گذشت، اونا جواب نمیده. متحرر اینجوری ترور کردن. امروز هنوز که هنوز متحرر زنده است، کتاباشو دارن میخونن. مفتح اونجوری ترور کردن، هنوز که هنوز مفتح زنده است. صیاد شیرازی رو اونجوری ترور کردن، صیاد شد امیر دلها. اینا خوب دقت کنید. بله اینا اومدن کری خوندن برای روسیه. اینا مثلا بیشوریشون بود. روسیه به دست و پا زدن افتاد و سر شلوغی تاجیکستان میدیگه وهابی رفتن اونجا یه سری کارا کردن. روسیه ترسید، حالا یه پیغام پسخامی برای ایران فرستاد که تو رو خدا یه کاری کن فلان. بابا توش که ما برو بسم الله برو اینا لونشون کجاست، برو همون لونشون رو بزن. اول مشهده میگن قال داره، برو همون لونشون رو بزن. روسی هم میگن حالا اعلام کرده که نزدیک 190 هزار نیروی نظامی رو آماده داره، نه نظام تو سوریه باشن و نه تو کشور خودش آماده کرده. 170 تا جنگنده در نظر گرفته که اگه این بخواد تمام عیار که بیاد، و 700 تا خودروی زرهی که بخشای از این رو چیکار کرده تو لازقیه مستقر کرده. این چند روزم انصافا جانانه داره میزنه. قبل این ائتلاف آمریکایی ضد داعش بوده، هیچ کاری نمیکرد. این بدبخت عراقی‌ها رو میزد تا اینا می‌خواستن داعش رو شکست بدن، بم میزد تو کله اینا. بعد اینا داد و بیداد شدن، با لامصب تو ائتلاف ضد داعش رو مار میزنن، گویا اشتباهی زدن. الان نه اینو دقیق داره میزنه داد آمریکا در، نه روسیه داره اهداف دیگه‌ای رو میزنه. چی رو میزنه؟ روسیه نگران سوریه است به چند دلیل. اینم خوبه میتونید همین تیکه که دلیل حضور روسیه تو سوریه رو میتونید جدا کنید بشه. سوریه به منزله مهمترین و تنها پایگاه روسیه تو غرب آسیاست، کسی دیگر نداره. اینجا رو از دست بده یعنی کلن این منطقه رو خداحافظ. همین چی شد؟ نمیتونه. بعد سوریه پشت ترکیه است. امریکایی‌ها در ترکیه به عنوان عضوی از ناتو سیستم دفاع موشکی پاتریوت رو اومدن چیکار کردن؟ مستقر کردن. اینا به شما بگم همین پاتریوتشون هم مشکل داره کار در اومد. چی شد؟ توی یمن عربستان هم پاتریوت داره. موشکای اسکاد 30 سال پیش روسیه که دسته یمنیاس، روسیه اسکاد الان داره رد میکنه، پس پاتریوت نمیتونن بزنن. این که پشت اینه به لحاظ فیزیکی و جغرافیایی خیلی برای روسیه مام. روسیه نگران حرم حضرت زینب یا حرم حضرت رقیه سلام الله علیه ما نیست، دنبال منافع چیه؟ خودشه. ما باید زرنگ باشیم منافع اونها رو در راستای منافع خودمون بیاریم، براشون برای اونها تعریف کنیم، نه که خودمون عوض بکنیم. این هوشمندی یک مؤمنه. اهل بیت میگه چی؟ ساست العباد، سیاست مدار بودن. امیرالمومنین وقتی معاویه با او وارد جنگ شد، معاویه خیلی دوست یک فوش از دهان امیرالمومنین علیه خلفا بگیره. امیرالمومنین هیچ وقت همچین کاری نکرد. چرا؟ چون میخواست اون جامعه کثیر که تو سپاهش دارن میجنگن و محب شیخینن با معاویه بجنگن. سیاست مدار یعنی چی؟ یعنی همین. یک عده نادون امروز تو بین خود ماها شیعیان میخوان همون کار معاویه رو تکرار کنن. سیاست و به مسئله الله میگه ساست العباد یعنی چی؟ تو زیر جامعه اهل بیت و شما سیاست مدار میخواه کجا بوده؟ باید یه جایی بوده باشه دیگه. اهل سیاست کثیف نیستن ها؟ نه میگن فعلا بابت این اختلاف ما حرفی نداریم. اون یکی چیه بگید؟ واجب تره. معلومه سنی بر من خیلی نزدیکتره، برادر من محسوب بشه نسبت به یک تکفیری یا حتی یک مسیحی. تازه قرآن گفتیم خود مسیحی رو هم دوست معرفی میکنه. خوب اینا رو دقت بکنید، شما با برادر خودتم اختلاف داری، بابا با زن خودت اختلاف داری، با شوهر خودت اختلاف داری، طلاق میگیرید اصلا. دلیل طلاق چیه؟ زن و شوهر از هم جدا میشن. اگر مبنا بر اختلاف باشه دو نفر رو کره زمین این هم نیستن، با داداش خود سر پرسپولیس استقلال دعوا میشن، درست شد؟ اما آدم میگه اهم مهم میکنه، میگه فعلا اینها چی ان؟ خطرناکترن. امیرالمومنین چرا بعد سکوت میکنه وقتی حقشو میخورن؟ حضرت میگه من نگاه کردم اسلام قراره نباشه، دور تا دور سرزمین اسلامی دارن دندون تیز میکنن حمله کنن. یکی از دلایلی که امام حسن میپذیره اون ابا هم دارم عبارت صلح استفاده کنم، اون قرارداد رو چیه؟ میگه سپاه روم حمله کرد، اومد سر سرحدات ما. حضرت میگه بابا اینا بیان کعبه رو صاف میکنن و اصلش مشکل دارن. اینجا امام حسن میفرماد استماند، حالا ما کار میکنیم بعدن دوش میکنیم. این عقل نیست آقا؟ عقلانه نیست؟ خب شما یه سگی بده حمله کنه، گرگی بده حمله کنه، میگه چوبه نجسه؟ یه چیز جاری که مردم تو زندگی خودشون استفاده میکنن، در مورد تاریخ صدر اسلام که میرسه بسم الله دقیق شدن میزن. خودت داری هر روز زندگی استفاده میکنی، تقلید کن به خودت، چرا اونجا دیگه نادون میشی؟ روسیه هم اینه، فکر نکنم عاشق چشابر روسیه، نخیر، دنبال منافع خودش. تو باید زندگی بکنیم، چیکار بکنیم؟ گفتمان درست بکنیم. بذار ما عمومی، حتی امروز که مذاکراتی هم با آمریکایی‌ها داریم، هم با روسیه‌ای از این بترسن که ما داریم با آمریکا مذاکره می‌کنیم. همین چی میگم؟ باید بشیم. یکی از دیپلمات‌های ما برن سراغ روسیه بگیم بریم با ما. اگه دست لاغر بتون مصادرهش کنی، یه جوری به دردی بخوره لاغر. همین چی شد؟ آره، از این طرفم به آمریکایی‌ها بگی چیکار؟ برو بکارت بابا. بیا. داعش میکردید، ببین روسیه چه خوب اومد داره همه رو میزنه. این عقل آدم هست داره استفاده که بگتون پیش میاد همین رو ضربه میکنه. مردم بفهمید به کی دارید رای میدید. الان انتخابات مجلس نزدیکه، این سخنرانی شفافیت بنده رو حتما تو اینترنت دانلود کنید، گوش کنید، نکات مهمی رو اونجا عرض میکنم. خب تا اینجا هم داشته میشه با حسب سوریه، یعنی حسب روسیه، یعنی حسب چی؟ چین. رسما چینیا گفتن ما سر لیبی کم آوردیم، کوتا اومدیم، لیبی دست ما رفت، شمال آفریقا افتاد دست امریکایی‌ها. ما در سوریه الان میگه که چین اعلام کرده که من هم میخوام بیام به این حملات هوایی که داره علی داعش صورت میگه کمک کنم. بسم الله بیت بزنه داعشو. اللهم مشغل الظالمین، که جزء دعاهای ماست. وقتی دم دعا میکنه، خب یعنی شما دعا میکنید اللهم مشفع کل مریض، اللهم اکس کل اوریان، اللهم مشفع کل جائع. از این طرف هم چون مؤمنی سراغ یه برهنه میگردی بپوشونیش. سراغ چی؟ یه گرسنه میگردی سیرش بکنی. درست خودت هم داری دعا میکنی، اما در عمل هم انجام میدی. یعنی اون دعا به تو خط نشون میده، بسم الله اللهم مشغل الظالمین، به ظالمین هم بیجرو کن. همین چی شد؟ بعضی کارشو فقط دعاه، مثل دعا اثر داره ها، اشتباه نکنید، اما فقط دعا نخیر. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما. اون وقت میشه مثل برره یا دیگه میشستن دیگه چجوری نخود پرورش میدادن، اینجوری میشستن نگاه میکردن. بعضی اینجوریه. امام زمان اگه قرار بود فقط با دعا زور کنه، اکثر دعا به تعجیل الفرج، بعد زیاد دعا بکنید، اما این دعا خاصی رو این تکرار میشه و به اقدام میکشه. بلند میشی بسم الله ببینم موانع زور چیه. من که دارم میگم آقا ما میخوام ببینم آقا دلیل غیبت ایشون چیه، میری میگردی مثلا این اسرار غیبت چیه، دلیل غیبت چیه، مثلا اینو برطرف کن. یک اصلی ترین دلیل غیبت یا خوف القتله، ترس از کشته شدن امام زمان وجود داره. میگه خاک تو سر من که اینقدر ارزه رو کن بیورزگنه دیگه، اونی بعد چیکار کنم؟ باید قدرت موشکی داشته باشم، باید قدرت اقتصادی داشته باشم، باید بازدارندگی قوی داشته باشم، بگم این امام زمان امروز تو تهران کاخ چیز برج میلاد اصلا سخنرانی داره مثلا، خب تو مجلس سخنرانی داره، ببینم چی کنی بزنی، به دینمون بزنی، دنیاتون رو با آتیش می‌کشیم. میتونی دنیاشون رو با آتیش بکشی؟ میری به سمتش. پس اون که اینجا میشه تمام انگیزه یک نفری که داره درس میخونه که به جامعهش خدمت کنه میشه انگیزه مهدوی. ولو یک آدمی که میخواد لوله کشی کنه بگه آقا، یعنی رفتگر میخواد خیابونا رو تمیز کنه بگه میخوام شیخ خونه امام زمان رو تمیز کنه. دارم تمرین میکنم واسه اون روزی که آقام بیاد جلو پاشو جارو بکشم. اون افسر ما، اون ارتشی ما، پاسدار ما، نیروی انتظامی ما، نیروی مسلح ما بگن آقا من دارم تمرین میکنم واسه اون روزی که لباس رزم تنم کنم. داره راهپیمای 40 میره بگه من دارم این مانور رو انجام میدم، ارتش 20 میلیونی شیعه که بعد 1400 سال الان داره میره میگه لبیک یا حسین، اگه اون روز صدای انا بقیت الله بشنوه سریع باید خودشو بتونه برسونه اونجا با مدیریت چی؟ خودجوش مردمی. چقدر زیباست این میشه. وگرنه به دعا که اگه میخواست تا 1400 خورده ای سالا میامد دیگه واپسی بقیش هم خودش بیاد. آقا این نیست، ما مانع ظهوری. مورد بعدی فعالتر شدن تروریست ها تو افغانستان و آسیای مرکزی و قفقاز. شما میدونید که این شهر قندوز چی شد؟ سقوط کرد. اینا آمریکایی‌ها چراغ سبز نشون دادن به طالبان‌ها. امروز هم دیدید پدر سوخته‌ها اومدن کجا رو زدن آمریکایی‌ها؟ بیمارستان رو زدن. زخمی‌ها رو به خون کشیدن. کی تو بیمارستانه؟ یا دکتره یا مریضه. به خاک و خون کشیدن. قندوز یه ویژگی دیگه هم داره. در 60-70 کیلومتری شهری در افغانستان به اسم طالقان که یک نگاه آخر و زمانی هم دارن بهش میدن. اونم چیه؟ که خیلی از یاه امامان از شهر کجان؟ طالقان. ما 3 تا طالقان داریم، یکی نزدیک کرجه که معروف هم همینه میگن از اینجا، یکی ماها یکی در افغانستان. چجوری اشتماعی سیاه و راستان سو استفاده کردن؟ این هم همچی شکلی داره. اونجا حوزه پیرامونی روسیه ریخته به هم ترسیده. بسم الله زودتر باید می اومدی. سوم، روسیه تو هر نقطه‌ای که غرب با شکست مواجه بشه دوست داره زود بیاد اون جلو که اعلام چی بکنه، وجود کنه، قدرت نمایی کنه. هر جانو شکست بخورن چیه؟ بیاد وسط بگه ببین نگاه کنید ما اومدیم جمعش کردیم. یعنی اون بخاطر اون کلکلی که از قدیم روسا با غربی‌ها دارن. این دلیل. مورد بعدی انعطاف تو مواضع غرب پیرامون سوریه. این غربی ها سر سوریه بسیار محکم بود. اصلا حاضرن بابا مثلا شما فرض میکنید با رهبر النصره مذاکره میکردن با بشار اسد. با تروریست ها میتونن بنو سلاد. چند وقتی عوض شده. یه خورده چی شدن؟ نم شدن. مثلا فابیوس وزیر خارجه فرانسه در مورد دولت فراگیر تو سوریه صحبت کرد. گفت ما نمیتونیم بپذیریم که بشار اسد هم تو دولت فراگیر باشه. از طرفی هم نمیگه واقعا انتظار داشت که پیش شرط ما این باشه که بشار اسد تو مذاکرات بره کنار. مجبوریم بشار اسد رو بپذیریم. این برای عربستان یعنی سرب تو حلقش. 5 سال دلار خرج کرده نفتشو داده هیچی. بشار اسد مون. غربی‌ها هم چیکار کردن؟ پشت سعودی‌ها رو خالی کردن. میگن نه آقا با خودش صحبت بکن. 5 سال چی شد نتیجهش؟ داره دیگه دستمون رو میشه. اینا خیلی مهمه. جان کری در مورد یعنی وزیر خارجه امریکاست و وزیر خارجه فرانسه اینا میگه در مورد برکناری فوری بشار اسد از قدرت میگه این غیر ضروری است. تموش. یعنی چی؟ یعنی عقب نشینی بسیار جدی آمریکایی تو ماجرای چی؟ سوریه. مورد بعدی شکست نیروسازی تو سوریه. اینا هی داشتن خلق نیرو میکردن، هی چیکار میکردن؟ داعشی و تکفیری تولی میگن. این دیگه متوقف شد. الان برخلاف داعشی ها دارن برمیگردن. مصاحبه های از اینا داره پخش میشه، میگن کسافتکاری های ما از اینا دیدیم که نتونستیم. منتهی این چیه؟ حکمشون هم اینه اگه برگردن کافرن. اینم اونا گذاشتن که بتونن بکشنشون اینا رو. برمیگردن بتونن جونشون حفظشون مصاحبه میکنن. بعد کسافتکاری هایی که داعش بالا آورد که اصلا هیچ ربطی اصلا به اسلام که جای خود رو به انسانیت رو به هیچ چیزی نداره. بچه یه سال و نیمه رو سر بریدن آخه چیه؟ بگیری زن و مرد رو اسیر کنی، از هم جدا کنی زن و شوهر رو، اینا رو گرسنه نگه داری 3-4 روز، بعد 3 روز به زنا غذا بدی، اینا بگن دستتون درد نکنه حالا که ما رو سیرمون کردید، اگه میشه بچه‌هامون هم بدید ما یه بار ببینیمشون، لاغر بگن همینا که خوردید بچه‌هاتون بود. خب بعد مردم میگن کی داره اینا دفاع میکنه؟ غرب. کسی میره سراغ اینا؟ سراغ این آقا کدومی که از صحابه این کارو کرده بودن که شما کردید؟ شما که میگید نه رفتار صحابه اهل بیتو که قبول ندارید. بسم الله اونم نشه جون خودتون. کدوم یک از صحابه هم چیکار کرد؟ جهاد لواط، جهاد نکاح، کسافت کار، این نیروسازی دیگه نمیتونه انجام بده. اینا دنبال یه سری نیروهای میانه رو بودن که تکفیری هم نباشن. اومدن نیروهای رو در ترکیه، اردن پرورش دادن، تربیت کردن، یک ائتلافی درست کردن که مثلا اینا رو جمع کنن. هیچ کدوم اینا، این نیروهایی که اینا پرورش دادن، نزدیک 500 میلیون دلار هم هزینه‌شون شده. اینا یا رفتن تو النصره یا رفتن تو داعش، یعنی بازم رفتن تو همون تکفیری. خود هیلاری کلینتون گفت این به شکست خورده، پس دیگه نیروسازی هم نمیتونن بکنن تو سوریه. دلیل عقب نشینی غرب باید بدونید، عدم همراهی افکار عمومی جهان با اینها، این ائتلاف، این ضد داعشی که اینا مثلا درست کردن، 62 تا کشور میگن عضو، 62 تا کشور پس یه داعش بر نمیان. نه آقا، داستان یه بازیه. جان آلن نماینده رئیس جمهور آمریکا تو این ائتلاف که سال گذشته به بهانه مبارزه با داعش درست شد، اعلام کرد که به زودی کناگیری میکنه، چون این مسخره است. جان مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا توی جریان یه نشستی با موضوع راهبرد واشنگتن در خاورمیانه، عین عبارتش یه خط و نیم براتون میخونم، دو خط و نیم. یک سال از زمانی که رئیس جمهور اوباما دستور حملات هوایی در عراق و سوریه رو صادر کرد و نیروهای آمریکایی رو برای این کار به خدمت گرفت میگذرد، و حالا رئیس ستاد مشترک و مسئول فرماندهی مرکزی نبرد با داعش را یک بنبست میخوانند. یعنی ما نمیتونیم، تموم شد. مورد آخر، بحران پناهجویان. اینا این کارو کردن، اون دیگ سوریه رو جوشوندن، کثافت ها به معنی واقعی مردم اونجا کردن. حالا چی شده؟ 150,000 200,000 نفر سوریه‌ای دارن میرن سمت چی؟ اروپا. فیلماشو دیدید. حالا به غلط کردن افتاد، میگن چه خاکی تو سرمون کنیم. چون این براشون از دو منظر خطر داره. یک، جلوی اینا رو بگیرن، بعد خفه خون بگیرن دیگه در مورد حقوق بشر حرف نزنن. جلوی اینا رو نگیرن، ترکیب جمعیتی این مسائلشون چی میشه؟ به هم میخوره. خب این 150,000 نفر خیلیشون چی هن؟ مسلمونن. 200,000 نفر خیلیشون مسلمونن. شما دیدی تو مجارستان و لهستان اونجا چه برخوردهایی شد با اینا؟ اینا ذاتن خبیثن، حقوق بشر چینه کثیفن. شما دیدی اون زن خبرنگار چطور اون جفا انداخت اون مرد بچه تو بغل اونطور خورد زمین؟ تو اومدی عکس تو بگی تو این امنیتی نیستی که. نه، کینه ذاتی کینه دارن. تمام اینا باعث شده که مثلا روسیه بیاد اونجا. حالا عربستان احساس شکست میکنه. یکی دیگه از دلایل این فاجعه منا همینه که یک انتقام بگیره. چون گربه به تنگ آید، ناچار به چنگ آید. این شعرش هست، میگه گربه رو به تنگ آید چنگت میزنه. من منتها اینو آوردم، اینو موزونش کردم خودم، گفتم اینجوری بگیم قشنگتر میشه. چون گربه به تنگ آید، ناچار به چنگ آید. اما کاتی اون گربه وحشی هستن که امروز دارن این کار میکنن. بوغلمون هم نیستن. حالا من میترسم گربه اون دنیا خیر منو بگیره. خب اما حالا سه، گوش کنید. انتقام از ایران بابت یمن، علل خصوص یک ماه پیش. خود یک ماه پیش یه موشک خیلی خوشگلی خورد وسط اینا، یمنی ها زدن و اینا صد خوردهشون به درک واسه شدن که همهشون کله گنده بودن. آره، این یکی از این کله گنده هاشونه که گفتن سکته کرده مرده، نه همونجا به درک وصل شد. خب خیلی براشون فشار اومد. اینا میخواستن یه حالی چیکار بکنن؟ از ایرانی ها بگیرن. فهمی چی شد؟ یه حالی در واقع به ایرانی ها بدن که حواستون چی بشه. جن میگن چرا؟ چون ایران داره از یمن دفاع میکنه. با ما بعد از یمن دفاع کنیم، از هر مظلومی دفاع میکنیم. اینا پررو شدن. شما بگم حالا فردا هم پررویشون صحبت میکنم که یک جاهای ما یه جاهای کوتاه اومدیم سر اون کشتی که داشت میرفت، تلفنی زد آقای کری به یکی از مسئولین ما و ایشون هم کشتی رو گفت نرو عدن برو اون طرف. اون کشتی رو میرفت میزدن به نفع ما بود، به خدا قسم. امروز این کشته ها رو نمیدادیم. یه جنگ مگه میخواد چقدر کشته بده؟ یه حمله موشکی و فلان و چقدر؟ آقا واقعه منا به اندازه بیشتر از کل کشته های یمن تو الان کشته داد. 5,000 تا دیگه، غیر اینه؟ یمن چقدر تا کشته داشته؟ آمریکایی ها تو عراق و افغانستان چند ساله هستن؟ تو الان تا 2016 تو افغانستان من هستن. شما رو کشته هاشون همین به 4,000 تا اینا رسیده. تو یک حادثه اینقدر مسلمون رو قتل عام کنه که اکثریتشون هم سنی هن. پس 5000 تا اکثریت چی هن؟ سنی هن. تو همین شهدای ایرانی هم ما نزدیک 80 تا 100 تا سنی داشتیم از 464 تا. خب یعنی اینم باز جمعیت چیه؟ قابل توجه. اصلا استان گلستان که فکر میکنم غالبش سنی بودن کشته شدن. اون روحانی اهل سنت میگه منو فکر کردن مردم، گذاشتنم توی کاور. میگه بعد فهمیدم نه خیر. میگه اون یکی با اینکه گفت این زنده سا، گفت به درک ایرانیه. خب اینا هم بی تدبیریه. یک عده فقط هم میگن بی تدبیری میخوان ماجرا چیکار کنن؟ ماسمال کنن. بله نه خیر عزیزم، سکوت نخواهیم کرد، کوتاه نخواهیم آمد. عرض کردم الان هم بیرون اینجا آرومم، فقط به خاطر اون ظاهرامونه. بیان اینجا میدونم چیکار کنم محمدش. خب الان آرومم به قرآن. بیان اینجا، ما حرف امامه، منو به چپونه تو زندون بسم الله. خب اما حرف امام میخواد چیکار کنید؟ ما اندوه دلمون رو امام یه روز خالی خواهیم کرد. اون اندوه سال 66ه، من از که 30 سال گذشته 96 داریم میرسیم، 28 سال دوباره داره تکرار میشه. ما کارشون آدم کشیه. این شیعیانه که در عراق و افغانستان و سوریه اینطور دارن زنده زنده ذبح میشن در اثر کار کیه؟ در اثر فرهنگ و پول وهابیت سعودیه. کی اینا رو داره؟ کی اینا رو داره این آدم ها هنیاری میسازه؟ رسانه های سعودی و پول سعودی. من نیازم نادونن یه عده به قرآن قسم. شما یه کارخونه داره آدم خور تولید میکنه، ربات های آدم خور، میری ربات رو میزنی یا کارخونه رو میزنی؟ به خدا باید شکایت کرد به مجامع بین الملل، بگیم آقا اینقدر تروریسم میکنید، از داعش میترسید، بسم الله بیا لونهشونو بگیرید. لونهش همین عربستانه، شبکه صفا و کلمه و وصال و حق و ایناست. ایناست داره به مردم میگه برید بجنگید. صبح تا شب این شبکه ها داره میگن برید سوریه. این بغل عکس صبح تا شب دارن فوشه به شیعه میدن. برید البانی رو جلوش بگیرید، البانی که میگه برید شیعه بکشید. حلال آقا میگه برید شیعه بکشید. آخوند ایناست. یک نفر میگن ما تشخیص اومدنی که این از صحبتهاش برداشت شده که مردم برن فلان کار کنن تو غرب، میگیرن پدرش رو در میره، اینترپول دنبالش میفته. 80 میلیارد دلار تا سال 1985 عربستان خرج وهابیت کرده. 80 میلیارد دلار، میفهمی چقدر پوله؟ و کسی به این کار نداشت؟ نه ما بابا 4 تا سگ کشته شد تو شیراز، کل دنیا رو ریختن به هم. من خودم مدافع حقوق حیوانات، ما چون اسلام ما رو اینجوری بار آورده، ما مدافع حقوق درخت هم هستیم. تازه ببین احادیث و روایات ما چیه در مورد دفاع از حقوق حیوانات. 464 تا انسان، اینا بشر نبودن؟ بچه های اونای دکتر حاتمی از نخبگان فضایی ما که بعد از واقعه جرثقیل به طرز مشکوکیشون کشته شد، نه تو جرثقیل، چه خودش جزو کسایی بودشته کمک میکرده. سه روز جنازش گم بود، بعد سه روز بدون گوشی موبایلش پیدا شد. یک ضربه به شقیقش خورده بود از بغل، ضربه افقی. بچه های او بشر نیستن؟ او بشر نیست؟ این ست و سنی که کشتید بشر نیستن؟ حالا شیعه ها به کنار، که فکر بکنید آدم میخواد بالا بیاره به کل سیستم حقوق بشری این دنیا به قرآن قسم. این طور قرآن این روزا یادتون نره. دوباره ماسمال میکنن ماجرا رو، سردش میکنن. این غرب کارش همینه. فکر کرید کل کشته های 11 سپتامبر 2970 هم چقدر بود؟ دنیا رو به خاک و خون کشیدن. عراق و افغانستان گفت بیش از 1 میلیون نفر در عراق در اثر حمله آمریکا کشته شد. فقط 2970 نفر که خودشون هم زدن، 11 سپتامبر هم کار خودشون بود. 5000 نفر انسان، اینا بشر نیستن؟ هزاران نفری که تو سوریه تا الان کشته شدن بشر نیستن؟ کی تفکر وهابیتو داره تو دنیا پخش میکنه؟ خدا لعنتتون کنه که لالمونی گرفتید. باید پیگیری کرد. من با خانم دکتر روح‌افزا جلسه داشتم، ایشون خدمت شما عرض میکنم همسر همین شهید حاتمیه، دکتر حاتمی، دکتر مکانیک از انگلستان گرفته بود، خانمیشون هم دکتره الکترونیک از انگلستان داره، در مورد حقوق زن و اینجور چیزا صحبت میکنه. ایشون توف سربالای خیلی از این فعالای حقوق بشره، چون اینجوری نیست تو خارج نرفتی، حالا خودت دبی رفته برگشت، نه ایشون دکتراش تو انگلستان گرفته با حجاب کامل. خب من باشون بودشم صحبت، ایشون میگفت من ول نخواهم کرد ماجرا، گفت من از حق بچه‌ام دفاع خواهم کرد، بچه‌ی من یتیم بشن، بچه‌ی من بشر نیستن. اینا میخواستن بگن. بعد الانم در کمال وقاحت اینش دیگه آدم آتیش میگه، میگن کار ایران بوده. تو شبکه های مجازی میگفتن ایرانه رفتن پیچه جره سقیل وا کردن. خدا شاید اینا رو بره الاغ تعریف کنی برات ریسه میره از خنده. آدم که جا خود داره به خدا قسم، دیوار ترک برمیداره از شر اراجیف اینا. خب ببین شما کار ایرانی ها بود اینا. بعدش هم دیدی که چی؟ 300 تا زائر ایرانی داشتن برعکس جمعیت حرکت می کار ایرانی ها بود. اینا دنبال انتقام از ایرانن. بی ارزگی های خودشون تو یمن، تو سوریه، اینا میخوان بین از ایرانی ها انتقام بگیرن که پاسخ خودشون هم گرفتن. رهبری قاطع گفت، امروز هم فرمانده سپاه خوب گفت. گفت ما پیرو فرمایش رهبری آماده‌ایم که یک گوشمالی اساسی بدیم به آل سعود. ما بحث اون برخورد خشن، خب ما آماده ایم. یعنی باید حواسشون رو جمع باشه، دنبال جنگ نیستیم ما. فکر بعضی میگن ما بیکاریم، خجون نون ما تو جنگه. جنگ هم بشه همین جماعت میرن میجنگن. اونایی که امروز دم از گوگولی مگولیان، اونا که همشون سوراخ موش اجاره میکنن. پس ما دنبال جنگ نمیگه، آدم عاقلی دنبال دعوا نیست. اما آخه جمع نکنی طرف ها فردا تکفیری ها روانه ایران میکنه. همین چی شد؟ این خطر داره. چقدر رو همین اوزه بلوچستان کار کرد، جیش العدل و نمیدونم چی شد، این قدرت و اقتدار امنیتی ایران نمی بود، هوشمندی مسئولین ما تموم شده بود کار. مورد چهارم، میخوان پای ایران رو به ماجرا بکشن. خوب دقت کنید، سر ماجرای بحرین اینا انتظارشن ایران بیاد چی بشه؟ وارد این نقشه اسرائیل ها، وارد جنگ بشه. نتونستن پای ایران رو به ماجرا بکشن. سر یمن چی؟ نتونستن. اینا خیلی تمایل دارن که این از این حیث ایران درگیری چی بشه؟ جنگ فرسایشی بشه. خب ما مثلا یه جنگی بشه، ما بخورده از عربستان رو میزنیم، اونا بخورده از ما رو میزنن، طبیعیه دیگه. خب بعد کلی هزینه صرف میشه، خب دلارای میره دوباره میگیم جنگ یمن، کلی از دلارای آمریکا دوباره برمیگره کشور خودش، چون دارن این اسلحه میخرن. همین رو دنبال این مباحث هم هستن، دوستان پای ایران باید هوشمندانه عمل کرد. مورد بعدی، دوست دارن ایران تو سالهای دیگه در حج حضور نداشته باشه. همین چی شد؟ دقت کنید، بعضی من دیدم صحبتهایی میکنن خوب عنایت داشته باشه که آقا اصلا دیگه حج نریم، تحریمش کنیم. عزیزان بله، عمره نرید جون مادرتون انقدر. یه 8 بار رفته، 9مین بارم عمره بره. 70-80% عمره گذارای ایرانی هن دیگه، میدونید تو کل دنیا ها واسه تفریح میرن. خب خیلی خطرناک این پولا رو علیکه. بله آقا تو تمتع باید رفت. آقا رسول الله مشرکین بر مکه حاکم بودن، حج می‌خواست برگزار کنه، اومدن جلوشو گرفتن، گفتن رد نمیدیم. حضرت گفت بابا من این شتران میخوام برم اونجا قربانی کنم، شما جونورا بخورید. خب یعنی چی؟ یعنی حتی اینجا نگاه، حضرت یه پوانه هم داره یه گزاره بهشون میگه که نگاه کن گوشت به تو میرسه ها، بر اون گشنه ها که به سوسمار رحم نمی کردن، هنوز هم رحم نمی کنن. بله ما پدر بزرگم میگفت میرفته، خدا بیاموز رفتگانشون، میگفت میرفته اونجا قدیم و اوائل بود آبگوش درست میکردیم خودمون، اینجا هتل ها و این چیزا نبود، آبگوش درست میکردیم، یه هایی میومده یه تیکه لحم الضب گوشت سوسمار من داخل وسط آب گوشته و حج عاج عن شریک، منم شریک. او با مرده شور ببره تو، میگه کلشو میدادیم میخوردیم. خب حالا بعد میدونید که از امام صادق امام کاظم روایت پرسیده شد، حضرت فرمودن نخورید اینا رو از آقا رسول الله، خوب خودش در کتابای اهل سنت هست به قرآن قسم. پرسیدن میگن یک روزی چند تا صحابه رفتن یک دیگه بار گذاشتن از گوشت عبی سوسمارا، بعد پیامبر آمد و زد دیگار چپه کرد، گفت چیه میخورید؟ یا از خود جناب عایشه نقله که برگشت یک روز یک گوشت سوسمار بود پیامبر که نخورد و گفتم اینو به فقیری نمیدی؟ پیامبر فرمود آدم به فقیر چیزی رو میده که خودش ولتون فهم ما تحبون باشه دیگه، یعنی خودمون، یعنی این تو سیره نه پیامبر بوده تو منو به اهل سنت نه چی اهل بیت ما اینا میخورن، مباح هم اعلام کردن. من داشتم بعد از ظهر چک میکردم گوشت سوسمار ببینم چیز دادن مباح، و عکسای جالبی هم داره تو اینترنت بزنه لحم الضب با سادزاد نوشته میشه، بیایید اصلا می حال خانوما نگاه نکنید که بالا میارید. آره مخصوصا حالا هم بعدش هم خواستید برید یه نگاهی بکنید که در برخی از صحابه بودن که میگفتن ما علاقمون به گوشت سوسمار از گوشت مرغ بیشتره، عجب، مخصوصا سوسماری که تو شکمش تخم داشته باشه، یعنی مثلا اینا تخم گذارن دیگه، خب حالا تخم داشته باشه که اون دیگه عالی، مثلا چیزایی گفتن. بگذاریم، این آقا واسه مال اومدن آدم شدن به قول واسه. بله اینا میخوان ایران اونجا نره، چرا؟ چون ایران وقتی میره اونجا اینا رفتار حاجیای ایرانی رو میبینن، مردم کل اونجا یه کنگره است، باید بابا از امام حسین یاد بگیر. البته اینو مسئول حجوم بگیر، امام حسین رفت مکه چرا؟ دقیقاً هم تو ایام عمره رفت که همه بیان اونجا حضرت رو ببینن، حضرت پیامش رو اصلا با رفتن خودش در هشتم ذیحجه حواسا رو چیکار کرد؟ به خود گفتن چرا حسین ابن علی محرم نشد؟ حواسا رو، یعنی از یک به عنوان یک مرکز رسانه اونا هم میدونی چیکار میکنن دیگه، ایرانو چادرای ایرانی میزنن ته ته دور ایرانیار، هم چیا رو میذارن؟ آفریقایی های غیر عرب تبار، غیر عرب زبان، مثل نیجریه. چقدر نیجریه کشته شده؟ به خاطر ایرانیا بوده، یعنی خواستن ایرانیا رو بزنن و بدبختارم زدن. چی شد؟ میندازن که ایران نتونه با این ارتباط بگیره. وای بر ما مسلمان ها، به ظاهر مسلمان ایرانی رو دارن میگن. چی؟ از چه نظر؟ از این که همین زبان مادریمون فقط بلدیم حرف بزنیم. بعد یاد بگیریم. یعنی بعضی از این مبلغین وهابی هستن 3 تا 4 تا زبان بلدن. نیجریه، البته نکته رو به شما بگم، نیجریه بزرگترین کشور شیعی آفریقاست، خدا حفظ کنه آقای زاکی زاکیو. ایشون اصلا شیعه تو نیجریه به این شکل نبود، ایشون اومد حوزه علمی قم درس خون رفت یه آدمو. الان آمار شیعیان نیجریه رسیده به 12 میلیون نفر، یه نفر آدم، کار یه نفر آدم. 3 تا پسرشو تو عید روز قدس پارسال کشتن پلیس نیجریه. بوکو حرام تو نیجریه فکر برای کی درست کردن؟ برای همینا دیگه. ایشون مردمو به صبر دعوت کرد، گفت من پاسخ نمیدم. پدر 3 تا شهیده تو یه روز 3 تا پسرشو کشتن، که این برگره یه پاسخ بده، یک بهانه درست بشه برای چی؟ قتل عام این شیعیان توی نیجریه. هر جا اثری از شیعه است اینا تکفیریار کنارش میذارن. ببین کسی که تحت فرهنگ حوزوی صحیح جمهوری اسلامی بار اومده چقدر معقول داره عمل میکنه. این بدونید نیجریه یا چرا انقدر کشته دادن؟ بیشتر از ما نیجریه یا کشته دادن 500 تا. مبادا این به این معنی باشه، نه خیر، آل سعود از خداشون ایرانی حج نرن، علل خصوص تمتع. ما هم حرفمون رو سر چیه؟ تمتع. سهمیه ما رو از 150 هزار تا آوردن به 65 هزار تا. بعدش هم این پولی که ما عربستان از حج در میاره 5% کل درآمدشه که عمدتا نفتیه، یعنی ضربه آنچنانی بهش نمیزنه. ولو یک ریال هم ما بخوایم بدیم به ظالم ایراد داره، این فراموش نکنید. اما اونم گفتم تو چی؟ عمره، حالا رفتی یه بار یاد گرفتی که تمتع درست بری انجام بدی، خب اما دیگه نباید شورشو در آورد. خدا وکیل ما رو با یک عده از این از اساتید برده بودن لبنان، حالا نمیگم کدوم مجموعه، اگه بخواد اضافه گوییشو زیاد بکنه میگم با کجا بردن. ما رو برشتن بردن تو منطقه مسیحی نشین، 50 تا استاد دانشگاه رو اسکان دادن، من دادم در اومد اونجا. گفتم آقا ما استاد دانشگاه شیعه، برای شما رو بردی تو هتل مسیحی‌ها؟ خب بر جنوب لبنان، بر ببخش عزم جنوب بیروت تو هتل شیعه نون پولمونو به شیعه بدیم. من دردم گرفته بود از این اتفاق. نه دیگه، آقایون باید بخور بخورشون درست باشه. خب هتلای شیخ اینجوری درجه یک نیست. تو ما مردشور ببرد اینجا یه مسترهای آدمیزاد نداره آدم بخواد بره دستشویی. حالیتون میشه مشروب دارن سرو میکنن تو هتل. میفهمید؟ بعد ما شدیم بده. فهمید چی شد؟ چون من اعتراض که گفتم من نمونم تو هتل. ما شدیم بده و بعدن گفتن این رایفر دیگه راش ندید این دانشگاه و اون دانشگاه و اینجا و اونجا و فلان. بری پولتو بریزی تو شکم وهابی ها که گلوله کنن بزنن تو سر خودت. گلوله کنن بزنن تو سر اون بچه و زن یمنی. بابا اسلام چیه؟ به نماز و روزه باشه که اونا میخونن و میگیرن. کجا باید خودشو نشون بده؟ نمیدونم والا. مورد بعدی دو تا دیگه مونده حواستون جمع باشه عزیزم. ترس از ادامه خیلی مهمه. ترس از ادامه جنگ و ورود یمنی ها به فاز جدید جنگ. یمنی ها تو این اواخر دیگه اومده بودن رو فاز چی؟ موشکی و نقطه زنی. عربستان نظامی زمینی ورود پیدا کرد. نیروها رو از دریا آوردن لب ساحل ریختن تو. تانک های آبرامز آمریکا، هواپیمای آنچنانی، خودروهای زرهی، اسلحه چی؟ آقا فشل کردن اینا رو زمین. الحمدلله تا میتونه این یکی از این دوستان میگه وقتی که اینا داشتن از سمت دریا میومدن سمت سال تا میتونستن از اینا زدن. اینا جیگرشون از اونجا پر. یمن اومده شروع کرده مشکوش داره دقیق میزنه و فرمانده همین نیروهای یمنی که لباس نظامی تنش میکنه یا صحبت میکنه تو اخبار دیدید ایشون گفتش که بخواد عربستان اعلام ادامه بده ما ریاض هم میزنیم. حالا چیکار باید بکنن؟ ریاض یه موشک بخوره تمام آینا مال جنگ نیستن اینا. گولف همین الان هم سومالیایی ها و پاکستانی ها و مصری ها را آوردن دارن می جنگن. فقط دارن حقوق میدن پول دارن مزدورن دارن می جنگن. آل سعود آل جنگینه آل رفاه زدن. یه اولی موشک بخوره توی ریاض معادلات منطقه عوض میشه. قیمت نفت میره بالا اصلا یه چیزی میشه. سهام ها سقوط میکنه اصلا دنیا رو میریزه به هم. خب چیکار باید بکنن؟ اومدن چیکار کردن؟ ایرانی ها رو باش زدن. خوب دقت کن الان بعد واقعه منا اگه یمن موشک بزنه چی میگن؟ میگن یمن آدم ایرانه. همین چی شد؟ میگن یمن منباب مسلمان بودنش نیست که داره میجنگه. منبابی که بهش ظلم شده نیست که داره میجنگه. منبابی که بهش تجاوز شده نیست که داره میجنگه. یمن برای چی داره میجنگه؟ چون ایران بهش دستور داده حالا که حاجی منو کشتن تو هم بزن. این هوشمندانه بوده. فکر نکنید بعضی میگن بی تدبیری، یعنی من دوستم بزنم تو سرم. چی بی تدبیری؟ چرا این بی تدبیری اینقدر جوره؟ این طرف ماجرا من تا الان 5 تا دلیل فقط براتون آوردم. 3 تا دیگه میگم، 2 تا دیگه میگم. این ششمی بود. بله آمریکایی‌ها نگران زدن چای نفتن. بدبخت میشن. کلی برای چه قیمت نفت آوردن رو 40 دلار؟ برای اینکه می‌خواستن جنگ یمن رو درست کنن. چون میدونستن با یمن بجنگن احتمال که قیمت نفت دوباره بره بالا چیه؟ هست. آوردنش پایین که بالا رفتنش تو چش نیاد. یعنی بگن آقا قبلش همین 100 بود دیگه، مثلا بیاد پایین دورش 100 نهایتا. اینا وقتی قیمت نفت میاد پایین و این داستانا باید آدم حواسش جمع باشه. من اینا میدونه دیگه اینا چی میگفتن. چرا یکی از سوالاتون این بود آقا چرا یمن نمیزنه اینا رو؟ بحثتر این بود بس که عملیات روانی کردن. اینا پول دارن لامصب، شبکه های ماهواره‌ای دارن. غربی هم که با اینا که غربی هم که قدرت های رسانه این صبح تا شب به ازیه مردم پابرنه و مظلوم یمن به عنوان سپاه ابرهه یاد میکردن. گفته اینا میخوان بیان کعبه رو خراب کنن. احتمالش این بود اگر یمنی ها موشک میزدن به ریاض، خود این سعودی ها یه موشک میزدن به کجا؟ به مکه، به کعبه. یک اجماع اسلامی درست میکردن علیه مردم مظلوم چی؟ یمن. برای این بود اینا با خونشون دارن مظلومتشون اثبات میکنن که بگن نگاه کن به خدا ما حمله نمیکنیم، هر کی اومده تو کشورمون داریم میجنگیم باش. اونی که اومده ما وقتی هم میزنیم فقط همون جیزان و اینا رو لب مرزا رو داریم میزنیم. اینقدر مظلومیت نشون دادن 6 ماه خون دادن که این برای مردم دنیا اثبات شد. گفتن متجاوز عربستان و سعودیه. حالا وقتش بود که موشکای بلند برتر رو بزنن. درست شد که با این داستان چی میشه؟ این پروژه رو اینا دارن که اگه الان بزنن میگن اینا منباب دفاع از خودشون نیست، منباب دفاع از حقوق چیه؟ ایرانه. همون حرفی که برای کی میزنن؟ سید حسن نصرالله تو لبنان. به لبنانی ها چی میگن؟ میگن سید حسن نصرالله داره حقوق مردم شما، خون مردم شما لبنان رو فدای کی میکنه؟ ایرانی های مجوس. هرچی درد داره این سید حسن نصرالله بخوره تو سر ای سعودی ها، خدا شاهد این مرد خدا سایشو از سر ما کم نکنه، که خدا شاهده یکی از اصلی ترین دلایلی که تا الان ایران نزدن حزب الله لبنان بوده و ترس از این که بزنه. خدا شاهده تا اونقدر که از حزب الله لبنان میترسن از موشکمون نمیترسن. ما 10 سال پیش که دیگه این توان موشکی امروزه که نداشتیم که، چرا موقع نمیزدن حزب الله؟ بدونید امنیتتون رو مدیون این بچه هایید. امروز دارن خون میدن تو حرم، دفاع از حرم بی بی. اگر اونجا اینا رو جلوشون رو نگیرن، فردا اینا تو همین مشهد باید باشون بجنگی، تو تهران باید باشون بجنگی. ناموس تحت خطره. برای چه اینقدر فوش میدن توی ماهواره به صدا حسن نصرالله؟ یعنی دین نداشته یه نفر نداشته باشه، عقل داشته باشه، باید بگه چی؟ عقل میگه اینا اونجا درگیر باشن چیه؟ بهتره که بیان اینجا دیگه. یه سگی میبینی میخواد پاچتو بگیره، یه گوشتی میندازه اون طرف، چیکار بکنه؟ بره اونور. میگم دیگه آدم ها یه چیزایی برای زندگی خودشون استفاده میکنن، به مسائل جهان اسلام که میرسه یهویی نادون میشن، نمیدونم چی میشه. مورد هفتم، فراموش شدن میدونه دیگه این آقای من بگم ادمشقیه، ملعون از این ایدئولوگای این وهابی هاست. این عبارتش من فردا کلیپش رو پیدا کنم براتون بیارم، امروز هرچی گشتم گیر نیاوردم. این عبارتش اینه: درود بر اون کسایی که زیر دست و پاشون این حاجی ها رو له کردن. این تا کجا گفت؟ که اینها سپاه ابرهه بودند. شما سربازای خدا، شما جنود خدایید، شما پرندگان ابابیل بودید. حاجیایی که احیانا زیر دست و پاشون کسی کشتن و اون سربازای سعودی که وایستادن نگاه کردن کسی کشته شدن و با اون کارشون، نگران نباشید که شما معجورید، اجر میبرید، شما پرندگان ابابیلید. این به کجا چطور خودشون اون بغض درنشون میرسه؟ مورد هفتم، فراموش شدن مسئله چی؟ قدس. شما میبینید روزی که جره ثقیل افتاد، حمله به قدس چی شد؟ آغاز شد. عزیز من، سرباز سعودی با پوتین رفته رو مسجد الاقصا و ایستاده رو قبت و صخره، رو مسجد الاقصا و قبت و صخره واسه عکسش است، تیراندازی میکنه، گله مستقیم دارن میزنن به فلسطینی. آخرین پرده مسیحیت صهیونیستی و یهودیت صهیونیستی برای آخر زمانشون چیه؟ گفتیم 1-7 سال بحران در دنیا که راه انداختن، 2 آماده سازی محل فرود مسیح، یعنی مسجد الاقصا، معبد سلیمان. مسجد سلیمان کجاست؟ میگن همینجوری که مسجد الاقصا است. پس این باید خراب بشه، اون چی بشه؟ ساخته بشه. اون گوساله‌ای که اینها آماده کردن و اینا، همه چیشون جوره. فقط اینو جرئت نمیکنه از مسلمان ها. حالا چی شده؟ یه نکته خیلی ظریف، وقتی خود خونه کعبه تحت خطره، وقتی مسلمان ها تحت خطره، کعبه اهمیتش بیشتر یا قدس؟ معلومه کعبه برای مسلمان ها دیگه. حواسا امروز کجاست؟ ببین چیکار دارن میکنن. این بخش صهیونیستیشه. این آخرین پرده این تئاتر آخرالزمانی اینهاست که هنوز اجرا نشده، یعنی قدس تخریب نشده. زیر قدس رو سوراخ سوراخ کردن. من فردا عکسشو اول جلسه بهتون نشون میدم، تو این تدوینش هم فیلم ها و عکس ها رو میدم بگذارن دوستان. و مورد آخر که فردا توضیح میدم، اول فردا توضیح میدم، قربانی گرفتن از مسلمان ها، که این کار صهیونیستا بود. یعنی آل سعود با اون 5 تا دلیل دیگه با صهیونیستا اهدافشون همراستا شد، مثل بردار برایندشون فزاینده شد. که چه اتفاقی باید بیفته؟ بله، در سال روز 11 سپتامبر از مسلمان ها چی؟ قربانی گرفته بشه تو مسیر رمی چی؟ آبلیسک، مثل بوت بعل که غربی ها بهش میگن آبلیسک، و براشون چیه؟ صهیونیست ها چیه؟ مقدس. هر جایی رو که اینا میرن فتح میکنن به لحاظ فرهنگی، این بت بعل اونجا میسن، تنها جایی که بهش سنگ زده میشد کجا بود؟ در حج توحیدی ابراهیمی بود که این سعودیا در وهله اول دورش دیوار کشیدن، الانم حاجیایی که بر رمی جمره داشتن میرفتن اینجا به خاک و خون کشیدن. اینم فردا با دلایل قوی با عکس و فیلم براتون ان شاء الله توضیح خواهم داد. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی نت بفرمایید.